اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی و گرانقدر گفتارهای رادیو تاجیکی. طاعت و عباداتتون دوستان عزیزم انشاءالله قبول درگاه حق باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده. در دوشنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 10 می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به دوشنبه خوش آمدید. صبحتون به خیر باشد انشاءالله. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار گلبرگ، برنامه حکایت آیه‌ها، تکرار برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی، تگه کننده و گوگنده برنامه تقویم تاریخ، در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با 10 می سال 2021 میلادی. 275 سال پیش در چنین روزی، 10 می سال 1746 میلادی، گاسپار مونج، دانشمند فرانسوی و مخترع هندسه ترسیمی متولد شد. او پسر یک کاسب دورگرد بود و خود نیز تا 16 سالگی به کار اشتغال داشت. اما پس از مدتی به تحصیل روی آورد و به مطالعه بعضی از شاخه‌های هندسه جانی دوباره بخشید. کار وی نقطه شروع شکوفایی فوق‌العاده این رشته در قرن 19 بود. وی علاوه بر ریاضی در علم شیمی نیز مهارت داشت و از راه تهیه باروت و مواد منفجره کمک زیادی به انقلابیون فرانسه در جریان انقلاب آن کشور کرد. مونج همچنین مدرسه پلی‌تکنیک پاریس را برای پرورش علمی و فنی جوانان تأسیس کرد و با مطالعات و کار علمی دقیق موفق به ابداع هندسه ترسیمی شد. هندسه ترسیمی روشی از ترسیم و حل کردن مسائل سه‌بعدی است که به وسیله خطوط و نقطه‌هایی در یک سطح دوبعدی کشیده می‌شود. وی همچنین از یاران و دوستان نزدیک ناپلئون بناپارت بود و در برخی جنگ‌ها او را همراهی می‌کرد. با تبعید ناپلئون، مونج به عنوان مخترع هندسه ترسیمی و نیز مؤسس مدرسه پلی‌تکنیک تمام عناوین خود را از دست داد و پس از اخراج از آکادمی فرانسه تحت تعقیب دولت وقت قرار گرفت. گاسپار مونج در 28 ژانویه 1818 میلادی در 72 سالگی جان سپرد. گاسپار مونج با اختراع هندسه ترسیمی که بدون آن ساخت ماشین‌های مدرن و امارات عظیم میسر نبود، میراث بزرگی از خود به جای گذاشت. ۱۹۲ سال پیش در چنین روزی، دهم می 1829 میلادی، فرانسوا ماری راول، شیمیدان فرانسوی متولد شد. او پس از اخذ درجه دکترا از دانشگاه پاریس، تحقیقات علمی خود را گسترش داد و سرانجام از بنیانگذاران جدید علوم شیمی و فیزیک شد. راول در زمینه کاهش نقطه انجماد و افزایش نقطه جوش نظریه ارائه داد که به نام خود او ثبت شده است. از قوانین راول برای تعیین تقریبی جرم مولکولی عناصر هم استفاده می شود. ۸۱ سال پیش در چنین روزی، دهم می 1940 میلادی، ارتش آلمان نازی به بلژیک، هلند و لوکزامبورگ حمله کرد. با گسترش دامنه جنگ جهانی دوم در اروپا، هیتلر نقشه اشغال نروژ را کشید و در آپریل 1940 میلادی برای این کار آماده شد، ولی حضور ناوگان انگلیس در بنادر نروژ این کار را با مشکل مواجه ساخت. نروژ تا اواخر آپریل با کمک ناوگان جنگی انگلیس در برابر آلمانی‌ها مقاومت کرد، ولی بروز مخالفت‌های داخلی با ادامه جنگ و تشکیل یک حکومت طرفدار آلمان در نروژ، مقاومت نروژی‌ها را در هم شکست و با خروج خانواده سلطنتی نروژ و اعضای دولت آن از کشور، نیروهای انگلیسی نیز در روزهای دوم و سوم می 1940 میلادی بنادر نروژ را ترک کردند. بلافاصله پس از عقب نشینی نیروهای انگلیسی از نروژ، هیتلر فرمان حمله در جبهه غرب را صادر کرد. در این نبردها، تاکتیک جنگی هیتلر به جای حمله مستقیم به خطوط دفاعی مستحکم فرانسه در طول مرزهای آلمان، حمله به خاک فرانسه از طریق مرزهای بلژیک بود. به همین دلیل نیروهای آلمان در سحرگاه دهم ماه می 1940 میلادی سه کشور کوچک بلژیک، هلند و لوکزامبورگ را مورد حمله قرار دادند. در این میان ارتش آلمان خطوط دفاعی فرانسه را در هم شکست و در 13 می آن سال وارد خاک فرانسه شد. این حملات زمینه سقوط پاریس و اشغال فرانسه را فراهم آورد و جنگ را شدت بخشید. پنجاه سال پیش در چنین روزی، 20 اردیبهشت 1350 هجری شمسی، عالم ربانی آیت الله محمد کوهستانی بهشهری درگذشت. آیت الله کوهستانی بهشهری پس از تحصیل دروس مقدماتی در زادگاه خود به نجف اشرف عزیمت کرد و در حلقه درس حضرات آیات میرزای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی جای گرفت. ایشان پس از اخذ درجه اجتهاد به زادگاه خود بازگشت و به دور از هیاهوی شهر به تدریس و ارشاد مردم پرداخت. آیت الله کوهستانی در همان محل کوچک چندین مدرسه بنا کرد و به تربیت طلاب و علوم دینی پرداخت که شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد از آن جمله اند. این عالم ربانی در 20 اردیبهشت 1350 شمسی بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت. عزیزان شنونده، به پایان این برنامه از تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با 10 می سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار برنامه گلبرگ را تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. هیزومی هنگام سوختن با حال زار به خود گفت: افسوس و دریغ که آتش ریشه مرا می سوزاند و دیگر روی گلستان را نخواهم دید. خوشان روزگاران که در بوستان همیشه با گردن برافراشته ایستاده و جایگاهی داشتم و از بوی عطر لاله و نسرین و سوسن سرمست بودم، اما اکنون به کنج مطبخ دهقان افتاده ام و آتش به جانم گرفته است و به زودی خاکستر شده و از بین خواهم رفت. هر لحظه از جور آتش خون دل از دیده می ریزم و به یاد ایامی می افتم که باغبان مرا به ناز پرورش می داد، ولی در حیرتم که اکنون چرا مرا به دست آتش سوزان سپرد تا نابود شوم. آتش از کنج اتاق هیزم را مخاطب قرار داد و گفت: تو به ظاهر خود را بیگناه می دانی، ولی آیا کدام گناه از این بالاتر است که به هنگام اقامت در باغ حاصلی ندادی و استفاده به کسی نرساندی؟ من برای سوزانیدن خلق شدم و هر کس هم نشین من شود به ناچار خواهد سوخت. آیا می توان به تیغ گفت که دست و پای خلق را مبر؟ و می شود از گرگ توقع داشت که بره و میش را ندرد و نخورد؟ اگر من بد هستم از بدی خودم آگاهم، ولی آیا تو کدام عادت نکو و پسندیده‌ای داری که ادعای بیگناهی می نمایی؟ تو سزاوار اقامت در باغ نبودی که اره و تبر به جانت آشنا ساختند و تو را بریده کنج مطبخ انداختند. شاخی که بار نیاورد سزاوار اقامت در باغ نیست و باید به صورت هیزم درآید و زیر اجاق جای گیرد تا بسوزد و خاکستر شود و نابود گردد. روزی دیوانه سنگی در آستین پنهان کرد و ناگهان بر سر رهگذری کوبید. سر آن مرد بیخبر و بیگناه شکست و فریادش از درد بلند شد. مردم که چنین دیدند ریختند و دیوانه را به باد کتک گرفتند و لباس کهنه‌ای که بر تن داشت ریز ریز کردند و آن بدبخت را کشان کشان نزد قاضی بردند و هر یک در اطراف عمل آن دیوانه و شکست شدن سر آن مرد رهگذر چیزها گفتند و شهادتها دادند. قاضی دستور داد تا همان سنگ را بر مغز دیوانه بکوبند تا قصاص شده باشد. دیوانه خنده بلندی کرد و گفت: عجب است ای قاضی عادل که تو با این همه لاف دانش و علم که میزنی و مغز پری که داری، درست عمل من توهی مغز را تکرار میکنی. اگر عاقلان دنیا چنین فکر میکنند، پس از دیوانگان چه انتظاری میتوان داشت؟ عاقلان به دور هم جمع میشوند و مشورت میکنند و پس از فکر بسیار برای اینکه عدالت را اجرا کرده باشند، سنگی را بر سر دیوانه میکوبند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یاران صمیمی، صبحتون بخیر و سلامت باد. دعوت میکنم حکایت آیاها را شنونده باشید برنامه هفتگی دوشنبه ها.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با شما همراه هستیم با برنامه حکایات آیه ها. از اینکه دقایقی با ما همراه خواهید بود بسیار خوشحالیم. بنده آتمزاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانمون این افتخار را داریم تا با شما همراه باشیم. همراهان ارجمند، در برنامه امروز به شأن نزول آیه 139 سوره شریفه آل عمران خواهیم پرداخت که می‌فرماید: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنید سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید. شکست در جنگ بدر فشار روحی سنگینی بر مشرکان مکه وارد کرد. مسلمانانی که تا چندی پیش زیر شکنجه و آزار آنان بودند، در این نبرد پیروز شدند و بسیاری از بزرگان مکه را کشتند. از همین رو سران قریش برای جنگی تمام عیار با مسلمانان برنامه ریزی کردند. ابو سفیان به عنوان بزرگ قریش اعلام کرد که هیچ خانواده ای از آنان حق ندارد بر کشتگان خود عزاداری کند و اشک بریزد، زیرا اشک ها و ناله ها عقده های دل را سبک می سازد و قدرت انتقام را ضعیف می کند. و همچنین مال و تجاری که بر سر آن جنگ بدر برپا شده بود و منجر به کشته شدن جمعی از سهامدارانش شده بود، وقف تجهیز سپاه قریش کرد. بدین ترتیب سپاهی نیرومند با 5000 مرد مسلح آماده شد که 3200 نفر آنان پیاده نظام بودند و از لحاظ تجهیزات نظامی و آذوقه در بهترین شرایط قرار داشتند. آماده شدن سپاه قریش را عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وی گزارش داد. با انتشار این خبر هیجانی غیرقابل وصف در میان مسلمانان پدید آمد، زیرا حادثه‌ای پیش آمده بود که نسبت به حوادث و جنگ‌های گذشته قابل قیاس نبود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به سرعت مردم را جمع کرد و با آنان به مشورت پرداخت. نظر ایشان جنگ با کفار در داخل شهر مدینه بود و می‌فرمود در مدینه بمانید، زنان و کودکان را در خانه‌های بزرگ قلعه بزرگ قلعه مانند بگذارید. اگر دشمنان بر ما وارد شد در کوچه با آنها می‌جنگیم. ما با مدینه آشناتر از آنهاییم. به علاوه از بالای حصارها و ایوانها نیز تیربارانشان می‌کنیم. در مقابل پیامبر عده‌ای از جوانان خواهان مبارزه با دشمن در بیرون از شهر بودند و می‌گفتند ای رسول خدا، ممکن است دشمن تصور کند ما از جنگ ترسیده ایم و به همین دلیل از شهر خارج نمی شویم و این تصور آنها را گستاخ می کند. عبدالله ابن ابی حاکم قبیله مدینه نظرش ماندن در شهر بود و می گفت ای پیامبر، در مدینه بمان و تا زمانی که دشمن در شهر شکست نخورده واکنشی نشان نده، زیرا اگر در بیرون مدینه بمانند خسته می شوند و اگر وارد مدینه شوند مردان رو در رو با آنها جنگیده و زنان کودکان از بالا سنگسارشان می کنند و اگر به مکه بازگردند با شکست و ناامیدی برخواهند گشت. پس از مدتی گفتگو و اختلاف نظر، در نهایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رأی اکثریت را پذیرفت و تصمیم گرفت تا در بیرون شهر با دشمن روبرو شود. سپاه 1000 نفری اسلام از مدینه حرکت کرد، اما هنوز چیزی از راه نپیموده بودند که ناگهان عبدالله ابن ابی که معتقد به ماندن در مدینه بود با طرفداران خود که حدود 300 نفر از سپاه را تشکیل می‌دادند به مدینه بازگشتند. در نتیجه پیامبر با سپاه 700 نفری به سرزمین احد وارد شد و در نقطه‌ای در کنار کوه مستقر گردید. پیامبر لشکر را طوری تنظیم کرد که کوه احد در پشت و کوه عینین در طرف چپ و مدینه در مقابل رو قرار داشت. در کوه عنین شکافی بود که احتمال داشت دشمن از آن استفاده کند و ناگاه به سپاه اسلام بتازد. لذا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از خطر احتمالی به عبدالله ابن جبیر فرمان داد تا با 50 تیرانداز ورزیده در آن شکاف مستقر شوند و با آنان تأکید کرد که تا پایان جنگ در آنجا بمانند و حرکت نکنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن روی به مسلمانان نمود و خطبه‌ای که خلاصه آن چنین است ایراد فرمود: ای مردم، خداوند به من امر فرمود که دستورهای او را به کار بندم و از آنچه حرام نموده دوری گزینم. همیشه پرهیزگار و پاک دامن باشم. امروز شما در جایگاه مزد و پاداش خداوندی قرار گرفته اید و روش شما سرمشق آیندگان خواهد بود. شما باید خود را بر صبر و کوشش و فداکاری وادار کنید. جنگ با دشمن و تحمل زخم ها کاری دشوار است. قدم در میدان جهاد بگذارید و مردانه بجنگید و از خداوند بزرگ درخواست کنید که شرف و افتخار را نصیب شما گرداند. من خواهان رشد و موفقیت شما هستم و از تفرقه و پریشانی شما بیمناکم. بدانید که هر جانداری تا روزی خود را به طور کامل در این جهان به دست نیاورد نخواهد مرد و روزیش کم نخواهد شد. ای مردم مسلمان، منزلت یک مؤمن نسبت به سایر مؤمنان درجه سر است نسبت به بدن. پس اگر مؤمنی به سختی افتد، باید سایرین از رنج و عذاب او رنجور و افسرده شوند. و السلام علیکم. هنگامی که دو لشکر در مقابل هم ایستادند و جنگ در گرفت، زنان قریش به رهبری هند همسر ابو سفیان به دف زدن و خواندن سرودهای مهیج مشغول شد و کشتگان بدر را به یاد مردان قریش آورد. طلحه بن ابو طلحه نخستین پرچمداری بود که از سپاه قریش به میدان آمد و مبارز طلبید. علی علیه السلام به میدان شتافت و او را از پای در آورد. پیامبر خدا تکبیر گفت و مسلمانان هم صدای تکبیر بلند کردند. پرچم مشرکان را پس از طلحه بن ابی طلحه افرادی به دست گرفتند و یکی پس از دیگری به دست علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شدند. وحشت و هراسی عظیم بر دلهای سپاهیان مکه افتاد. در آن حال مسلمانان به یک حمله شدید دست دادند و صفوف دشمنان را به هم ریختند. جمعی از آنان پا به فرار گذاشتند و بقیه لشکر از هم پاشیده شد. یکی از زنان به نام عمرته بنت علقمه حارسیه پرچم را برداشت و برافراشت تا اینکه قریش به سوی پرچم خود بازگشتند. در این فاصله چند بار خالد بن ولید از فرماندهان قریش خواست تا از سمت کوه عنین حمله کند که با تیراندازان روبرو شد و نتوانست نفوذ کند. نیروهایی که به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شکاف کوه عینین مستقر شده بودند، از دور میدان جنگ را تماشا می کردند. آنان پس از آنکه مشرکان قریش رو به گریز نهادند و مسلمانان به جمع‌آوری غنایم پرداختند، با یکدیگر در ماندن و پیوستن به غنیمت جویان اختلاف کردند. برخی از آنان شکاف دره‌ها را رها کردند و برای جمع‌آوری غنیمت به دیگران پیوستند. فرمانده آنان عبدالله ابن جبیر هرچه کوشش کرد که آنها را از این تصمیم بازدارد نتوانست. او با چند تن معدود در محل باقی ماند. هنگامی که خالد ابن ولید اندکی تیراندازان دره و خالی بودن کوه و خالی بودن پشت سر آنان را دید، با نیروهای خود وارد شکاف کوه گردید و عبدالله ابن جبیر و یارانش را که کمتر از 10 تن بودند به شهادت رسانید. آنگاه از پشت سر به مسلمانان حمله کرد. پرچم کفار دیگر بار برافراشته شد و فراریان از گوشه و کنار به زیر پرچم گرد آمدند و سپاه بی نظم و پراکنده شده مسلمانان را محاصره کردند. در این هنگام یکی از مشرکان قریش به خیال اینکه مصعب بن عمیر پیامبر است به او حمله کرد و او را کشت. سپس فریاد برآورد که محمد کشته شد. این فریاد دروغین و مشتکان قدرت و جرأت داد و مسلمانان که نتوانستند جمع پراکنده خود را گرد آورند و یک پارچه شوند، پا به فرار گذاشتند. در این میان فقط علی بن ابی طالب علیه السلام مانند سپری متحرک دوران حضرت میچرخید و از هر سو دشمنان را دفع میکرد. در آن روز بدن حضرت علی علیه السلام 90 زخم برداشت و شمشیرش در حین مبارزه شکست. پیامبر شمشیر خود را که ذوالفقار بود به او بخشید تا به جهاد خود در راه خدا ادامه دهد. در همین حال ندایی در میدان جنگ شنیده شد که می گفت لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جوان مردی چون علی و شمشیری چون ذوالفقار نیست. خالد ابن ولید در حرکت نهایی خود برای تصرف قلعه استراتژیک احد و زدن ضربه نهایی به مسلمانان با سپاه خود به سوی قله پیش رفت. اگر خالد می توانست این قله را تصرف کند، کار مسلمانان یکسره می شد و امیدی به زنده ماندن هیچ یک از مسلمانان نبود. پیامبر در حالی که از شدت جراحت خون از سر و صورتش سرازیر بود، با مشاهده این صحنه فرمود: خدایا مگذار آنان از کوه بالا بروند، ما جز تو یاوری نداریم. خدایا در این شهر جز این گروه اندک کسی تو را نمی پرستد، پس ما را یاری کن. در این لحظات حساس خداوند آیه 139 آل عمران را نازل فرمود و به مسلمانان دلداری داد. خداوند در این آیه می فرماید: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنید سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید. در پی نزول این آیه امید بخش، مسلمانان روحیه گرفتند و چند تن از تیراندازان با شتاب از کوه بالا رفتند و لشکر مشرکان را هدف تیر قرار دادند. دیگران نیز که سلاحی نداشتند با سنگ باران مشرکان را وادار به فرار کردند. در نتیجه همه مسلمانان نجات یافتن. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، تکرار آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت همینک تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. موضوعات این هفته شامل برگزاری 43 سالگرد برگزاری روز جهانی قدس، نشست سه‌جانبه ایران، ازبکستان و ترکمنستان با امضای یک سند همکاری، انتشار بیانیه گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره آزادی اسرای آذری و ارمنی و افزایش کشورهای تصویب کننده نسل کشی ارامنه در سطح اتحادیه اروپا، و گزارش های ارسالی همکارم آقای پرویز قیاسی، کمک های مؤمنانه مردم جمهوری آذربایجان به نیازمندان، برگزاری نخستین شب قدر در جمهوری آذربایجان. دعوت میکنم با ما همراه باشید. 43مین سالگرد روز جهانی قدس با شکوه هرچه تمامتر در جهان اسلام و جمله جمهوری‌های مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی برگزار شد. امسال چگونگی برگزاری روز جهانی قدس یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های ملت‌های مسلمان جهان به ویژه مردم آسیای مرکزی و قفقاز بوده است. پس از شیوع ویروس منحوس کرونا در سراسر جهان، سال گذشته و سال جاری روز جهانی قدس به صورت همایش، کنفرانس و نشست‌های بین‌المللی برگزار شده است. با وجود تغییر شکل برگزاری روز جهانی قدس، نه تنها از کیفیت اعتراض‌های ضد صهیونیستی در سراسر جهان کاسته نشده، بلکه بر آگاهی رسانی و انتقال اطلاعات به ملت‌های مسلمان در زمینه جنایت‌های رژیم نژادپرست اسرائیل افزوده شده است. نشست سه‌جانبه ایران، ازبکستان و ترکمنستان با امضای یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های ریلی و ترانزیتی پایان یافت. در این نشست ویدیویی نمایندگان سازمان‌های راه آهن ایران، ازبکستان و ترکمنستان در زمینه سازماندهی تردد قطار آزمایشی از طریق کیلودر خط آهن ازبکستان، ترکمنستان، ایران، عمان و بالعکس که به تفاهم‌نامه عشق‌آباد معروف شده است، توجه ویژه‌ای مبذول داشتند. در حقیقت با تعمیق و مثبت شدن روند برگزاری نشست‌های سه‌جانبه همراه نقل و ترانزیت ایران، ازبکستان و ترکمنستان، باید گفت مقام‌های سه کشور گام مثبت دیگری در زمینه همکاری‌های مشترک ترانزیتی در نشست اخیر برداشتند. برگزاری نشست‌های سه‌جانبه میان ایران با جمهوری‌های آسیای مرکزی از اهمیت بسیار زیادی برای کشورهای این حوزه برخوردار است. در حقیقت همکاری‌های ترانزیتی جمهوری‌های آسیای مرکزی با ایران ضمن خروج این کشورها از انزوا، همکاری کشورهای آسیای مرکزی با ایران را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. تمامی 5 جمهوری آسیای مرکزی در خشکی محصور هستند و با آب‌های گرم و آزاد بین‌المللی راه ندارند، اما در صورت افزایش همکاری‌های حمل و نقلی با ایران، این امکان برای این دسته از کشورها فراهم می‌شود تا بتوانند خود را به آب‌های آزاد برسانند. با تحقق این هدف بدون شک این کشورها قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در سطح منطقه بیش از پیش تقویت خواهند کرد. گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با انتشار بیانیه خواستار اقدامات سریع‌تر در ارتباط با تبادل اسرا، زندانیان و اجساد قربانیان جنگ قره‌باغ شد. در بیانیه این گروه خطاب به ارمنستان و جمهوری آذربایجان تصریح شده است. گروه مینسک اقدام باکو در ارتباط با آزادی 3 تن از اسرای ارمنی جنگ قره‌باغ میان دو کشور را مثبت ارزیابی می‌کند و خواستار آن است تا روند مبادله اسرا، زندانیان و اجساد قربانیان جنگ قره‌باغ در کوتاه‌ترین مدت و به طور کامل پایان یابد. باکو و ایروان در زمینه مبادله اسرا با یکدیگر اختلاف دارند. جمهوری آذربایجان در جریان عقب نشینی نیروهای ارمنستان توانسته است اسرای بیشتری از ارمنستان بگیرد. به همین دلیل در زمینه مبادله اسرا با ارمنستان اختلاف نظر دارد، در حالی که دولت ایروان به منظور آزادی اسرای ارمنی دولت الهام علیوف را به شدت تحت فشار قرار داده است. بیانیه اخیر گروه مینسک را نیز باید در راستای تلاش‌های این گروه به منظور وارد ساختن فشار بر جمهوری آذربایجان قلمداد کرد. در این شرایط چنین به نظر می‌رسد که دولت الهام علیوف تلاش می‌کند با استفاده از اسرای ارمنی از دولت ارمنستان امتیاز بگیرد. خانواده اسرای ارمنی می‌گوید با توجه به شکست ارمنستان در جنگ با جمهوری آذربایجان، دولت ایروان حداقل باید بتواند اسرای ارمنی را نزد خانواده‌هایشان بازگرداند. این موضوع تأثیرات منفی بر دولت نیکول پاشینیان وارد کرده و لطمه زیادی به آینده سیاسی نیکول پاشینیان زده است. شاید به همین دلیل است که آرا ایوازیان، وزیر امور خارجه ارمنستان، در دیدار با همتای روس خود در ایروان خواستار آزادی همه اسرای ارمنی شد که در جنگ قره‌باغ توسط نیروهای جمهوری آذربایجانی به اسارت گرفته شدند. هفته گذشته جمهوری آذربایجان اعلام کرد به ازای آزادی 44 اسیر ارمنی، 12 اسیر آذری را از ارمنستان پس گرفته است. در پی تصویب طرح نسل‌کشی ارامنه توسط رئیس جمهوری آمریکا، کشورهای همسو با سیاست‌های این کشور نیز به تصویب این طرح ترغیب شدند. گفته می شود پس از تصویب طرح نسل‌کشی ارامنه توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، دولت لتونی نیز قصد دارد این طرح را در عالی‌ترین سطح تصویب کند. در همین ارتباط وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای استفاده از لفظ نسل‌کشی در وقایع سال 1915 میلادی از سوی پارلمان لتونی را محکوم کرد. در این بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه تاکید کرده است این اقدامات غیرقانونی و ناخوشایند یک تلاش بیهوده برای تحریف تاریخ با انگیزه های سیاسی است. در این بیانیه با اشاره به اینکه پارلمان ها مکانی برای تاریخ نویسی و قضاوت نیستند آمده است، در خصوص وقایع سال 1915 میلادی هیچ یک از شرایط لازم برای استفاده از عبارت نسل‌کشی تعریف شده در حقوق بین الملل وجود ندارد. دولت ارمنستان روز 24 آپریل را به عنوان نماد کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی روز نسل‌کشی ارامنه نامگذاری کرده است. به همین دلیل ارامنه در ارمنستان و دیگر کشورهای جهان همه ساله روز 24 آپریل را طی مراسم گرامی می‌دارند، اما دولت ترکیه نسل‌کشی بودن کشتار، عبس و تبعید اجباری ارامنه را در سال 1915 میلادی از طرف امپراتوری عثمانی را که به گفته ارمنی‌ها 1.5 میلیون کشته بر جای گذاشت تکذیب می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات آمریکا است، نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت شناخته است. در حقیقت جو بایدن نخستین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا است که موضع دولت ارمنستان مبنی بر قتل 1.5 میلیون ارمنی توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 میلادی را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته است. تصویب نسل‌کشی ارامنه توسط رئیس جمهوری آمریکا در شرایطی است که پیش از آن 46 ایالت آمریکا نسل‌کشی ارامنه را تصویب کرده بودند. با تصویب نسل‌کشی ارامنه توسط دولت آمریکا انتظار می‌رود کشورهای بیشتری به تصویب این خواسته دولت ایروان اقدام کنند. بیش از این گفته می‌شد 37 کشور جهان در قاره‌های اروپا، آمریکای لاتین و آسیا نسل‌کشی ارامنه را تصویب کرده‌اند. گزارش‌هایی از آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته با همکاران گزارشگر ما همراه شوید. کمک‌های مؤمنانه مردم جمهوری آذربایجان به نیازمندان عنوان اولین گزارش ارسالی همکاران پرویز قیاسی از باکو است که همینک با هم می‌شنویم.
همزمان با فرارسیدن شب‌های قدر، مردم مؤمن و نودوست در جمهوری آذربایجان به یاری نیازمندان شتافتند. همدلی مؤمنانه که با تأسی از مولای متقیان به همت خیرین و جوان، همزمان با فرارسیدن شب‌های قدر، مردم مؤمن و نودوست در جمهوری آذربایجان به یاری نیازمندان شتافتند. همدلی مؤمنانه که با تأسی از مولای متقیان به همت خیرین و جوانان مسجدی تصاویر زیبایی خلق کرده است.
آرتق چنزیده که مبارک رمضان
فرمایش مولای متقیان است که به فکر نیازمندان باشیم. کرونا که آمد، برخی از مردم در تأمین معاش خود با مضیقه مواجه شدند و لازم است به یاری آنها برویم.
مساجد محور اصلی این کمک هاست برای حل مشکلات مردم.
تلاش میکنیم بدون آنکه خدایی نکرده آبروی نیازمندی خدشه‌دار بشه، اقلام رو به دستشون برسونیم.
کمک هایی که در تداوم طاعات و عبادات مؤمنان در ماه مبارک رمضان انجام میشود.
مسجدلرده کتلوی شکل عبادت الیمه.
کارکرد مساجد توجه به مناسبات اجتماعی و بی تفاوت نبودن نسبت به مسلمانان است که الحمدلله جوانان و خیران پای کار آمدند و تا کنون بیش از 1000 بسته کامل در اختیار نیازمندان قرار داده ایم و روزانه هم حدود 100 بسته تحویل خواهیم داد.
بیز هممز اصلا اونların دعاسنا çok muhtaçız.
هرچند مساجد در جمهوری آذربایجان در ایام کرونا بسته است، اما اجتماعات علوی با کمک‌های مؤمنانه در دل‌ها پرشور است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
برگزاری نخستین شب قدر در جمهوری آذربایجان.
زمزمه های عاشقانه مردم جمهوری آذربایجان در نخستین شب قدر.
یا الله بک یا الله بک یا الله.
مردم مؤمن و دوستدار اهل بیت علیه السلام در جمهوری آذربایجان در شب پرفیض قدر و سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام به دعا و نیایش با پروردگار خیش پرداختند.
انا انزلناه فی لیله القدر بیز قرآنی قدر گجسنده نازل اتمشیک.
با بسته بودن مساجد در این ایام کرونایی دلهای مؤمنان فراخ است و در شبکه های اجتماعی با استغاثه امید به گشایش درهای رحمت الهی دارند.
متاسفانه بیلری بو پاندمی کرونا اینن علاقه
دلمان خیلی برای اجتماعات علوی تنگ شده است. امسال سال دوم است که به خاطر رعایت دستورالعمل‌های کرونا به تنهایی در غم امام عزاداری می‌کنیم. از خدا خواستم همه مشکلات مردم جهان را رفع کند.
سخنرانان در این شب پربرکت یادی از سردار دلها کردند از قدس مظلوم گفتند.
خداوند بیامرزد سردار سلیمانی را. هنگامی که قرآن بر سر گذاشتیم یاد مردم مظلوم فلسطین افتادیم. دعا کردم مردم فلسطین خانه و سرزمینشان را از دست صهیونیست‌های غاصب پس بگیرند.
همچنین شب زنده‌داران به یاد امیر مؤمنان در خلوت خود عزاداری کردند.
در این شب عزیز حسینی‌ها و مساجد در جمهوری آذربایجان این فضای معنوی را به خانه‌های مؤمنان بردند تا دل‌های مؤمنان با معبود خیش خلوت کند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده‌های عزیز ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. سپاس که با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
ائتلاف 14 فوریه در بحرین، حضرت آیت الله خامنه ای منبع پایان ناپذیر برای تقویت روحی ملت های اسلامی است. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو. و نامه اسماعیل هنیه به رهبر معظم انقلاب درباره حوادث اخیر بیت المقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. جنبش 14 فوریه بحرین تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی منبع پایان ناپذیر برای تقویت روحیه امید ملت های اسلامی با آزادی بیت المقدس است. جنبش ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین شنبه شب ضمن تشکر از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتفاضه مردم بیت المقدس و حضور گسترده و پرشور مردم بحرین و دیگر ملت های اسلامی و عربی در روز جهانی قدس را ستایش کرد. در بیانیه جنبش جوانان 14 فوریه بحرین آمده است، حضرت آیت الله خامنه ای در بیانات خود توجه و اهتمام فراوان به اهمیت آزادی سرزمین های اشغالی و به خصوص بیت المقدس شریف و مسجد الاقصا داشتند. مسئله ای که درخشش و تجسم واقعی روح فکری و ادامه راه و سیره امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین و روز جهانی قدس است. جنبش 14 فوریه بحرین تاکید کرد سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ثبات قدم، نگاه واضح و امید بخش مکتب ایشان را مشخص و معین نمود که در آن محور شر و حیمنه پوشالی استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی را یادآوری کرد که بیش از پیش و در نزدیکترین زمان ممکن رو به نابودی و از بین رفتنی است. این جنبش بحرینی تاکید کرد حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از آرمان فلسطین و پشتیبانی ایشان از رهبران جبهه مقاومت اسلامی و در سروری آنها حمایت های معنوی و فکری به منظور ارتقای آمادگی گروه های مقاومت فلسطین و همه جبهه مقاومت باعث فخر و سربلندی آزادی خواهان جهان است. جنبش جوانان انقلابی 14 فوریه بحرین با اشاره به درگیری های اخیری نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی با فلسطینیان در صحنه مسجد الاقصا و قدس اشغال شده گفت مبارزه فلسطینیان نوید بخش شعله‌ور شدن انتفاضه مردمی در برابر اشغالگران در همه سرزمین های فلسطین از غزه تا مناطق کرانه باختری و سرزمین های اشغالی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برابر بروز جهانی قدس در پیام خطاب به جوانان عرب گفتند فلسطین زنده است و به جهاد ادامه می دهد و با کمک خداوند سرانجام خواهد توانست بر دشمن صهیونیست پیروز شود. رئیس جمهوری تاجیکستان که به مسکو سفر کرده است از رژه نظامی به مناسبت 76 سالگرد پیروزی ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم بازدید کرد. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین تنها رئیسان جمهوری کشورهای عضو جامعه همسود بودند که در این مراسم شرکت کردند. امام علی رحمان با عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان که کشورش امسال ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت و جمعی و سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد برای حضور در این مراسم به مسکو دعوت شده بود. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در این مراسم در پاسخ به پرسش یکی از پیشکسوتان جنگ دوم جهانی درباره کیفیت این رژه نظامی این مراسم را عالی توصیف کردند. رئیس جمهوری روسیه هم در مراسم رژه روز پیروزی در میدان سرخ مسکو گفت ما محکم و قاطع از منافع خود در برابر دشمنان دفاع میکنیم. ولادیمیر پوتین پیروزی شوروی سابق در جنگ علیه آلمان نازی را یک پیروزی بسیار بزرگ و تاریخی برای سرنوشت جهان و بشریت ارزیابی کرد و افزود امروز نیز بعضی قدرت ها تلاش میکنند با همان ایدئولوژی و تفکر نازی نقشه های تجاوزکارانه خود را در جهان پیاده کنند. و با قدردانی از جامشانی مدافعان روسیه گفت این جشن مقدس است زیرا مردم ما در برابر دشمن بهرم از سرزمین و میهن خود دفاع کردند. مقامات وزارت دفاع روسیه اعلام کردند که در این مراسم 12,000 افسر و سرباز، 200 تنگ و تجهیزات زرهی و موشکی و 78 فروند جنگنده و بالگرد نظامی شرکت کرده بودند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو دیدار و موضوع رابطه های دو جانبه را بررسی کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای شرکت در مراسم 76 سالگرد پیروزی ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم به مسکو سفر کرده بود با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود دیدار کرد. در دیدار امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین درباره رابطه دو جانبه، حضور کارگران مهاجر تاجیکستانی، افزایش پروازهای میان دو کشور، مبارزه مشترک با بیماری کرونا و افزای مرز تاجیکستان و افغانستان بحث و تبادل نظر شد. ولادیمیر پوتین در این دیدار با تبریک جشن سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم گفت سربازان تاجیک با جانفشانی سهم بسزایی در این پیروزی داشتند و افزود در این نبرد تاجیکستان یک سوم از جمعیت خود را از دست داد و این فداکاری هیچگاه فراموش نخواهد شد. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد موضوع حضور کارگران مهاجر تاجیک در روسیه برای اقتصاد تاجیکستان مهم است و مسکو با در نظر گرفتن کمبود نیروی کار تلاش خواهد که برای این افراد شرایط مطلوب کار و اقامت فراهم کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار دیدگاه خود را درباره نگرانی از افزای امنیتی افغانستان در پی خروج نظامیان آمریکایی، ضرورت تقویت کنترل مرز تاجیکستان با افغانستان، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، جنایت‌های سازمان یافته فراملی و قاچاق مواد مخدر بیان کرد و همچنین خواستار افزایش سرمایه‌گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان شد. امام علی رحمان افزود تاجیکستان آمادگی دارد میزان صادرات میوه و سبزیجات خود به روسیه را افزایش دهد. رئیس ولایت سغد وعده داد که در یک ماه آینده خانه‌های تخریب شده در درگیری اخیر با قرغیزستان بازسازی می‌شود. رجبای احمدزاده در بازدید از روستاهای مرزی ناحیه اسفراک تعدادی از خانه‌های ساکنان آنها در جریان درگیری اخیر مرزی با قرغیزستان ویران شدند گفت که همه این مسائل ساختمانی مورد نیاز برای بازسازی این خانه‌ها به مکان‌های تعیین شده انتقال یافته است و ساخت و ساز این واحدها یک ماه به پایان خواهد رسید. وعده حضور داوطلبانه مردم برای یاری به خانواده‌های زیان دیده در روستاهای آسیب دیده ناحیه اسفراک و ساخت خانه‌های جدید قدردانی کرد. رئیس ولایت سغد همچنین در این بازدید با آسیب‌دیدگان از درگیری اخیر تاجیکستان و قرغیزستان یاری‌های مالی، لباس و مواد غذایی اهدا کرد. این در حالی است که مقامات ناحیه اسفراک اعلام کرده بودند که در پی درگیری مرزی روز 29 اپریل میان مرزبانان تاجیکستان و قرغیزستان 55 خانه در جماعت‌های چارکو، واروخ، شهرک و سرخی این ناحیه ویران شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پایگاه خبری یاهو نیوز شامگاه شنبه جزئیات بیشتری را درباره ترور جنایتکاران سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دست نظامیان تروریست آمریکایی منتشر کرد. با گزارش پایگاه خبری یاهو نیوز، در این گزارش که جک مورفی و زک دورفمن بر اساس مصاحبه با 15 مقام کنونی و پیشنی آمریکا تهیه کردن آمده است، ترور سردار شهید سلیمانی از پرپیامدترین تصمیم‌های سیاسی خارجی دولت دونالد ترامپ بود که تاثیرات آن برای سال‌های آینده باستاب خواهد یافت. در ادامه این مطلب به نقل از مقام‌های بلندپایه سابق سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا سیا آمده است که این سازمان و آژانس امنیت ملی آمریکا در سال‌های گذشته تقریباً چند صد میلیون دلار درباره برنامه‌های تحقیقاتی خرج کردند تا بتوانند با ردیابی دستگاه‌های الکترونیکی و وسایل ارتباطی ایرانی‌ها مکالمات و صحبت‌های سردار شهید سلیمانی را شنود و ضبط کنند. به گفته مسئولان بلندپایه سابق یا بازنشسته وزارت خارجه آمریکا، در لایحه بودجه امضا شده دونالد ترامپ در روزهای پایانی سال قبل 15 میلیون دلار برای ارائه خدمات محافظتی به کسانی که با تهدید جدی یک قدرت خارجی یا عاملان آن روبرو هستند اختصاص داده شد تا بتواند بر این اساس احتمال انتقام ایران از مقامات آمریکایی جلوگیری کند. در پایان این مطلب آمده است که آمریکایی‌ها بیشتر از هر چیز نگران انتقام ایران از هوک و پامپئو هستند. نظامیان تروریست آمریکایی در 3 ژانویه سال گذشته 2020 در اقدام بزدلانه سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس وقت سازمان هشت شعبی عراق را به همراه چند نفر از رزمندگان مقاومت هنگام خروج از فرودگاه بغداد به شهادت رساندند. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به 3 سال خروج آمریکا از برجام در پیام تویتری نوشت که در 3 گذشته یک دلقه که سیارو و عهده‌داری های امریکا با برجام و قطعنامه 2231 را پایمال کرد. محمد جواد ظریف در صفحه تویتری خود نوشت: در حالی که تلاش میکنیم برجام را در وین احیا کنیم، لازم است باید بیاوریم که این مسئله چگونه آغاز شد. ظریف با اشاره به خروج دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشینی آمریکا از برجام در روز 8 می سال 2018 نوشت که یک دلقک سیاه رو 3 پیش عهده‌داری آمریکا در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را پایمال کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین نوشت عهده‌داری بر دوش دولت آمریکا می باشد. ظریف همچنین تاکید کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باید تصمیم بگیرد که این کشور به بی‌قانونی پایان دهد. با خروج آمریکا از برجام و اقدام واشنگتن در نقض عهده‌داری‌های خود، جمهوری اسلامی ایران بعضی عهده‌داری‌های برجامه خود را نیز معلق کرد. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است هنگام و عهده‌داری های برجامه خود باز خواهد گشت که امریکا همه تحریم های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغوی تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران نیز قرار بگیرد. شماره کشته های انفجار تروریستی کابل به 55 نفر رسید. آمارهای منتشر شده از سوی بیمارستان های کابل پایتخت افغانستان نشان می‌دهد که در حمله به مکتب سید الشهدا در غرب کابل 55 نفر کشته و 151 تن زخمی شدند که بیشتر آنها دانش آموزان هستند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی همزمان با اعلام این آمار، بیمارستان های کابل از مردم خواستند با مراجعه به این مرکزهای درمانی به زخمی های این حمله تروریستی خون اهدا کنند. وزارت داخلی افغانستان بر اساس بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد، آمار این حمله را همچنان 25 کشته و 52 زخمی می‌داند و موضع جدیدی در این خصوص نگرفته است. دولت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله معرفی کرده است، اما گروه طالبان با محکوم کردن این حمله دست داشتن در آن رد و آن را به گروه تروریستی داعش نسبت داده است. حمله به مکتب دخترانه در غرب کابل با واکنش زیاد داخلی و خارجی روبرو شد و با محکومیت گسترده جهانی نیز روبرو گردید. یک سال پیش در چنین روزهای مهاجمان تروریست به یک بیمارستان و زایشگاه در غرب کابل حمله کرده و شمار زیاد زنان و کودکان تازه متولد شده را به گلوله بستند. ده ها دانش آموز جانباخته در انفجار کابل در تپه های غرب این شهر به خاک سپرده شدند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پیام به رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تشریح حادثه ها و تحولات بیت المقدس اشغالی، موضع قاطع جهان اسلام را برای حمایت از ساکنان بیت المقدس و توقف جنایت های اشغالگران صهیونیستی خواستار شد. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین اسماعیل هنیه روز شنبه در پیام به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت، حملات و تجاوزهای صهیونیست‌ها علیه بیت المقدس و منطقه باب العمود، شیخ جراح و همچنین تجاوزها بر مسجد الاقصی و نمازگزاران آن تلاش گسترده سران رژیم اشغالگر صهیونیستی برای مشروعیت بخشی و شهرکسازی، کوچاندن اجباری فلسطینیان، مصادره خانه‌های آنها و تغییر وضع حاکم بر مسجد الاقصی است. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس افسوده است، جنایت‌های رژیم صهیونیستی از تمامی خط سرخ فراتر رفته و احساسات و عواطف امت اسلامی را جریحه‌دار کرده و شهر بیت المقدس و تاریخ اسلامی و موجودیت آن، رزق و روزی و آینده، حقوق مشروع ساکنان آن را هدف گرفته و مسجد الاقصی و پاسداران آن را نیز مستقیما هدف قرار داده است. اسماعیل هنیه در این پیام تحرک فوری جهان اسلام را برای گرفتن موضع قاطع نسبت به جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی و تلاش برای بسیج موضع های اسلامی و دیپلمات عربی اسلامی و بین المللی به منظور بازداشتن دشمن صهیونیست از ادامه جنایت وحشیانه خود علیه ملت فلسطین و مسجد مبارک الاقصی خواستار شد. در درگیری نظامیان صهیونیست با فلسطینیان در روز جهانی خود صدها فلسطینی زخمی شدند. جوانان فلسطینی در دمشق گرد هم آمدند تا با هموطنانشان در فلسطین اشغالی اعلام همبستگی کنند. در گزارش همکارمان حسام هلالی از دمشق، شما به ترتیب صدای محمد مسعود از کنگره جوانان فلسطینی در دفاع از حق بازگشت به وطن، محمد یحیی استاد فلسطینی دانشگاه دمشق، محمد ابو عیسی عضو کمیته دفاع از انتفاضه فلسطین از یمن، خلف جراد رئیس مؤسسه بین الملل دفاع از بیت المقدس را خواهید شنید.
جوانان فلسطینی در دمشق گرد هم آمدند تا با هموطنانشان در فلسطین اشغالی اعلام همبستگی کنند.
رسالت الشباب المقام اليوم الفلسطيني،
از جوانان فلسطینی که انتفاضه مبارکی را در بیت المقدس شروع کردند و زمین را زیر پای اشغالان با آتش کشیدند حمایت میکنیم و با آنها در یک جبهه برای جنگ علیه دشمن سفارایی میکنیم.
برگزاری این همایش در فاصله روز جهانی قدس و سال روز اشغال فلسطین در سال 1948 میلادی یادآور این مسئله است که امروز جوانان مسئولیتی سنگین برای آزادسازی فلسطین اشغالی بر دوش میکشند.
الشباب هم الذين صنعوا الثوره الفلسطينيه.
امیدمان به نسل جوان است، حماسه ساز تاریخ که بزرگترین انقلاب های دنیا را رقم زدند. عشق به فلسطین در رگ های ما جاری است و از نسلی به نسل دیگری منتقل می شود تا اینکه صبح پیروزی برسد.
نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران، سوریه و یمن در این همایش شرکت کردند تا اعلام کنند که در نبرد با صهیونیست‌ها مردم فلسطین تنها نیستند و همه امت اسلامی در حمایت از آنها ایستاده‌اند.
ان کل الشعب اليمني مع فلسطين
توصیه ما به برادرانمان در فلسطین این است که مقاومت کنید و سلاح را هرگز بر زمین نگذارید. ما در یمن در سایه همین مقاومت در برابر متجاوزان سعودی و اماراتی ایستاده ایم.
سخنرانان در این همایش با اشاره به بیانات مهم مقام معظم رهبری به مناسبت روز جهانی قدس، از اینکه ایشان بر وجوب حمایت کشورهای اسلامی از مبارزات مردم فلسطین تا زوال رژیم صهیونیستی تأکید نمودند، استقبال کردند.
دو سال پیش به دیدار با مقام معظم رهبری مشرف شدم. بیانات ایشان مبنی بر این که آزادسازی قدس شریف یک دین معنوی به گردن همه مسلمانان است، برای بنده حائز اهمیت بود.
نسل جوان که دشمن گمان میکرد فلسطین را فراموش خواهد کرد، این روزها در شهر بیت المقدس جالبترین صحنه های مقاومت را به نمایش میگذارد. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با پشتر گذاشتن روز جهانی قدس، فضای مجازی حوزه روسبانها همچنان صحنه پویا در حمایت از آرمانی بیت المقدس شریف می باشد. در این زمینه گزارش همکارمان دارابی را از مسکو بشنوید.
هرچند روز جهانی قدس را پشت سر گذاشتیم، اما فضای مجازی حوزه روس زبانان همچنان صحنه ای پویا در حمایت از آرمان قدس شریف است. با دست به دست شدن کلیپ ها، عکس نوشته ها و تصاویر امام راحل امت، مقام معظم رهبری و حاج قاسم سلیمانی و سرداران مقاومت، پویش عظیم قدس باید آزاد شود به مسیر خود ادامه می دهد. در فضای حقیقی هم سفارت رژیم صهیونیستی در مسکو روزهای ناآرامی را سپری می کند. از تجمع و اعتراض مسلمانان روس تا رژه خودرویی با عکسای امام خمینی، رهبر معظم انقلاب و حاج قاسم و نیز آتش زدن پرچم این رژیم جعلی. حضور پرتعداد مسلمانان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در مساجد سراسر روسیه، به اهتزاز در آمدن پرچم فلسطین در خیابان‌های مسکو، عبور کشتی رهایی قدس از مقابل کاخ کرملین، برگزاری کلاس‌های درس فلسطین برای کودکان و اظهار نظر ده‌ها تن از شخصیت‌های برجسته سیاسی، مذهبی، فرهنگی و علمای دینی اهل سنت درباره قدس، فضای حمایت از فلسطین را حقیقی تر از همیشه کرد. امسال هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی حوزه روح زبانان سیلی خروشان به راه افتاد. موجی عظیم در حمایت از آرمان قدس شریف و تنفر از جنایات رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و منابع صهیونیستی روز یکشنبه اعلام کردند که آتش سوزی گسترده در نزدیکی شرکت رافائل وابسته به صنایع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه شمال غربی حیفا به وقوع پیوست. رسانه های عبری زبان اعلام کردند که این آتش سوزی احتمالاً به وسیله یک فرد انجام شده است. هفته پیش نیز رسانه های صهیونیستی از وقوع آتش سوزی گسترده در نزدیکی فرودگاه بن گوریان در سرزمین های اشغالی خبر داده و اعلام کردند بعضی از خانه ها تخلیه شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن علت‌های به پایان نرسیدن منازعه فلسطین اسرائیل بررسی شده است.
پس از گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان در دو سال گذشته، برگزاری روز جهانی قدس از اعتراضهای خیابانی و تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی در سراسر جهان و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های روشنفکران کشورهای مختلف جهان تغییر شکل یافته. اما با این وجود از کیفیت اعتراضهای ضد صهیونیستی کاسته نشده است. با برگزار شدن باشکوه روز جهانی قدس در روز جمعه 7 می سال 2021 این سوال مهم مطرح می شود که چرا منازعه فلسطین اسرائیل تمام نمی شود؟ اگر مبنا و آغاز منازعه فلسطین اسرائیل را اعلامیه بلفور سال 1917 در نظر بگیریم، بیش از یک قرن از این منازعه می گذرد. هیچ منازعه تا این حد طولانی نشده است. در یک قرن گذشته دو جنگ جهانی اول و دوم، جنگ سرد میان ابرقدرت ها، ده ها جنگ در منطقه های مختلف دنیا، ده ها بحران و درگیری داخلی کشورها و اخیراً مسئله تروریسم داعشی در غرب آسیا پایان یافته است. اما منازعه فلسطین و اسرائیل همچنان ادامه دارد و نشانه بر پایان آن نیز دیده نمی شود. چرا این منازعه تا این حد طولانی شده است؟ مایکل برچل در کتاب بحران در سیاست جهان عنوان میکند که یکی از دلیل‌های طولانی شدن بحران‌ها موضوعی است که سبب بحران شده است. موضوعی که عامل بحران می‌شود می‌تواند وسعت و همچنین مدت زمان آن را تعیین کند. در منازعه فلسطین اسرائیل دعوا بر سر وجود یکی از علت‌های اصلی این منازعه است. اسرائیل رژیمی است که جغرافیای فلسطین را با کمک قدرت‌های بزرگ اشغال کرده است و حتی به سرزمین‌های اشغال شده راضی نیست، بلکه در قالب‌های مختلف از جمله شهرک‌سازی بر میزان سرزمین‌های اشغالی می‌افزاید. به نحوی که امروز کمتر از 15% جغرافیای فلسطین در اختیار این رژیم است. در مقابل این استراتژی جغرافیایی اسرائیل، فلسطینی‌ها بر بازپسگیری جغرافیای خود تأکید دارند و اسرائیل را رژیم اشغالگر می‌دانند. این وضعیت عامل مهمی برای ادامه منازعه فلسطین اسرائیل است. عامل مهم دیگر که موضوع بحران است، دعوا بر سر هویت است. رژیم صهیونیستی صرفاً به اشغال جغرافیای فلسطین راضی نیست، بلکه دلالت مرکزی تلاش‌های آنها گرفتن هویت فلسطینی‌ها از آنهاست. بیت المقدس و مسجد الاقصی سمبل و دال مرکزی هویت مذهبی و تاریخی فلسطینی‌هاست. دو انتفاضه فلسطین علیه اسرائیل و همچنین عامل اکثریت درگیری‌ها از جمله درگیری‌های یک ماه اخیر به موضوع بیت المقدس باز می‌گردد. اسرائیل یهودی‌سازی بیت المقدس را با حمایت قدرت‌های جهانی پیگیری می‌کند. اوج این حمایت‌ها را دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا انجام داد که قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام و سفارت واشنگتن را از تل ابیب به قدس منتقل کرد. طبیعی است زمانی که موضوع دعوا گرفتن هویت یک کشور، آن هم هویت زمانی تاریخی و مذهبی باشد، نمی‌توان انتظار داشت منازعه روند نزولی طی کند. عامل سیوم اراده و نقش قدرت‌های بزرگ است. مایکل برچل در کتاب خود عنوان می‌کند در صورتی که قدرت‌های بزرگ اراده برای پایان دادن به بحران‌ها داشته باشند، احتمال موفقیت در خاتمه دادن به بحران وجود دارد. آمریکا و برخی قدرت‌های اروپایی حامی اصلی منافع اسرائیل در نظام جهانی هستند و نحوه که حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا نمیتواند جنایت‌های اسرائیل را محکوم کند و یا این که اگر قطعنامه نظیر 2334 در شورای امنیت با رأی ممتنع آمریکا تصویب می‌شود، باز هم با حمایت واشنگتن از سوی اسرائیل نادیده گرفته می شود. این سیاست قدرت‌های بزرگ عامل مهمی در طولانی شدن منازعه فلسطین اسرائیل است. عامل چهارم این است که اگرچه اسرائیل در صدد سازش با حکومت‌ها در منطقه غربی آسیا برآمد، اما ملت‌های منطقه هرگز اسرائیل را به عنوان یک موجودیت مشروع به رسمیت نشناخته‌اند. این دولت فلسطین نیست که در منازعه با اسرائیل به سر می‌برد، بلکه این مردم و گروه‌های مقاومت فلسطینی هستند که با هدف دفاع از جغرافیا و هویت خود تقابل با اسرائیل را در پیش گرفته و راه مقاومت را در مقابل اشغالگری برگزیده اند و این مسیر مورد حمایت ملت‌های منطقه نیز قرار دارد. حضور ملت‌ها در مراسم روز جهانی قدس نشانه از حمایت آنها از مقاومت در مقابل رژیم اسرائیل است. سید رضا میرطاهر، کارشناس راهبردی در این زمینه، میگوید
برگزاری مراسم روز قدس که امسال هم به مانند سال گذشته به دلیل همه‌گیری کرونا بیشتر به صورت مجازی و در سطح رسانه‌ها و فضای اینترنت برگزار شد، بار دیگر نشون داد که مردم جهان و به ویژه در کشورهای اسلامی توجه خاصی به مسئله فلسطین دارند. از زمان شکل‌گیری نامشروع رژیم صهیونیستی در می 1948 تا کنون، رژیم صهیونیستی اقدامات جنایتکارانه زیادی را علیه کشورهای همسایه و علیه فلسطینی‌ها در داخل فلسطین اشغالی انجام داده. اسرائیل تا کنون چندین مرتبه جنگ‌های بسیار گسترده‌ای را علیه مصر، سوریه، اردن، لبنان انجام داده و اراضی اونها رو به اشغال خود درآورده، از جمله اراضی اشغالی جولان و کرانه باختری رود اردن و قدس شرقی. در این حال رژیم صهیونیستی سیاست سرکوب مستمر و کشتار روزانه فلسطینی ها رو همچنان با شدت دنبال میکنه. از سال 2007 میلادی نوار غزه رو که یکی از پرتراکم ترین مناطق جمعیتی جهان محسوب میشه رو تحت شدیدترین محاصره ها قرار داده و ضمن اون تا کنون چندین حمله بزرگ به نوار غزه انجام داده، ده‌ها هزار منزل و زیرساخت‌های منطقه رو نابود کرده، هزارها فلسطینی رو شهید کرده، ده‌ها هزار نفر رو مجروح کرده. مسئله مهمتر این هستش که رژیم صهیونیستی بعد از جنگ 1967 و اشغال کرانه باختری و قدس شرقی اکنون سیاست شهرک‌سازی در این مناطق رو با شدت دنبال میکنه و بعد از احداث دیوار حائل تا کنون بیش از 250 شهرک که حدود 650 هزار نفر صهیونیست در اون اسکان داده شدن رو در این مناطق برپا کرده. الان هم با شدت مسئله اخراج فلسطینی ها از محله شیخ جراح در قدس شرقی رو دنبال میکنه که با محکومیت بین‌المللی مواجه شده. متاسفانه آمریکا به عنوان حامی بی‌قید و شرط رژیم صهیونیستی، میشه گفت بزرگترین پشتوانه اون برای انجام این گونه اقدامات غیرقانونی و غیر انسانی محسوب میشه که به اذعان سازمان ملل متحد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشن. الان هم به هر حال با توجه به برپایی روز قدس و در این حال برخی تجمعاتی که در برخی کشورها صورت گرفت و اعلام همبستگی با فلسطین، در واقع این به مثابه این هست که مسلمانان جهان و مردم آزاد جهان بر این نکته تصریح میکنن که به رغم حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا از اسرائیل و جنایات رژیم صهیونیستی، اما پایان محتوم این رژیم در نهایت نابودی خواهد. به نظر میاد علت اصلی ادامه بحران فلسطین یا مسئله فلسطین ظرف بیش از 70 سال گذشته حمایت بی‌دریغ کشورهای غربی به ویژه آمریکا هست که با کمک‌های چند صد میلیارد دلاری تا کنون هم از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان به بقای رژیم صهیونیستی و تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه اون کمک کردن. در واقع اگر آمریکا نبود، شاید رژیم صهیونیستی سالها پیش نابود شده بود و یا مطمئناً این گونه اقدامات رو قادر به انجامش نبود.
در پایان در رابطه با موضوع روز جهانی قدس و منازعه فلسطین اسرائیل باید گفت نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز قدس با حمایت امت اسلامی روبرو شده است و علاوه بر ایران در 80 کشور جهان راهپیمایی و مراسم روز جهانی قدس هر سال برگزار می شود.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ائتلاف 14 فوریه در بحرین، حضرت آیت الله خامنه ای منبع پایان ناپذیر برای تقویت روحیه ملت های اسلامی است. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو و نامه اسماعیل هنیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حوادث بیت المقدس. از دانش نماده از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.